که آقای دکتر هم فرموده بودن این توی این دوتا سریال ما پویایی فقه رو میدیدیم بر اساس نیاز جامعه و نیاز بیننده. من فکر می‌کنم که در رابطه با موضوع زندگی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها ما اگر بتونیم منابع رو به درستی بررسی بکنیم، نه به صورت شخصی یعنی شخصی گرایانه ما بهش نگاه نکنیم، همونطور که خانم دکتر وسالی هم اگه فهمیدم درست میگم خانم دکتر وسالی هم این رو از آن داشتن، ما نگاه حالا شخصی رو کنار بذاریم و بر اساس منابع اصلی، یعنی اینطور نباشه که ما بگیم که حالا در منابع اینطور عنوان شده چون با دیدگاه ما زاویه داره پس از اون استفاده نکنیم و بیایم مثلا از منابعی که با ایدئولوژی ما، چون ببینید ما اصولا این رو باید بپذیریم که در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه چیزی که حرف اول رو داره میزنه، اگر آقای دکتر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، نگاه ایدئولوژیک هستش. ما در نگاه ایدئولوژیک باید اون ساختار و اسلوب رو حفظ بکنیم، این نکته اوله. و نکته دوم هم این که از تمامی منابع، تأکید میکنم از تمامی منابع استفاده بکنیم تا اون نیاز بیننده و باورپذیری بیننده رو نیایم القا بکنیم که همچین اتفاقی حتما رخ داده، یعنی به صورت واقعی این رو اذعان کنیم که آقا مثال میزنم الان شما نگاه میکنید در روایاتی که در رابطه با خانم فاطمه زهرا بعد اذعان میشه و عنوان میشه چه مقدار و چه میزان باورپذیری توش وجود داره. ما اگر بیایم منابع رو به صورت درست بررسی بکنیم قطع به یقین میتونیم با توجه به اینکه بی بی دو عالم به هر حال مزاری ندارن و جایگاه مشخصه ولی مزاری ندارن و حالا به هر حال ذریحی ندارن، ولی ما میتونیم زندگی ایشون رو بر اساس روایات درست به تصویر بکشیم و اتفاقا به نظر من میتونیم موفق هم باشیم در این حوزه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر رابدی. آقای دکتر معمارزاده از زاویه نگاه شما برای اینکه روایت درستی از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله در ذهن مخاطبان شکل بگیره میشه از سریال ها و فیلم های سینمایی استفاده کرد؟ نوع نگاه شما رو به موضوع میخوایم ببینیم، کما اینکه برخی سریال هایی هم که در این زمینه ساخته شد در تلویزیون در تونست ماندگاری خوبی داشته باشه و در ایران و جهان و کشورهای منطقه هم خیلی دیده شد، میخوایم ببینیم این چه ظرفیتی است که میشه ازش استفاده کرد.
بله ببینید، من به نظرم به طور مستقیم مثلا درباره سریال امام علی اگر من بخوام صحبت بکنم و بگم که اون وجهی که در واقع ماندگاریش رو تضمین کرد چی بود، این بودش که در واقع این سریال بنابر تلقی بنده، من اصلا تلقی چیزی ندارم که حالا حتما این درسته، ولی تلقی بنده اینه که بخوام درک کنم این ماندگاری رو، اینه که در واقع نکنین اولا این کار در فضایی شکل میگیره که در واقع برنامه های تلویزیون و سریال های تلویزیون توی بستری هستن که در واقع تو اون بستر میتونن یه اندیشه دینی رو در واقع به صورت خیلی واضح و روشن بیان کنن. و نکته مهمی که من روش خیلی تاکید دارم و باز همین شناخت فرمه، مثلا به عنوان مثال این سریال امام علی واقعا تونسته تا حدود زیادی به یک فرم مخصوص به خودش برسه. اولا که نکات بسیار مهمی که در درونش وجود داره، موسیقی بسیار خوبه. این موسیقی که ما به معنا میتونیم همین الان هم همه برنامه های تلویزیونی خیلی از جاها دارن از اون موسیقی استفاده میکنن به عنوان یک موسیقی دینی، این یه بستری بوده که در درونش این موسیقی ساخته شده و این موسیقی در واقع به اون فرم رسیده و ما باید اینو توجه کنیم که اگر بخوایم یک کاری رو درست کنیم، یک کار در واقع یک کار سینمایی، یک کار تلویزیونی به عنوان سریال، یک مجموعه، باید همه اجزایش در واقع به اون معنا در واقع افاده‌ای داشته باشن، کمکی بکنن، مددی برسونن به اون معنای اصیل درونیش. الان کسی که در واقع اون موسیقی تیتراژ در واقع سریال امام علی رو میشنوه، مجموعه از خاطرات، مجموعه از تصاویر و رویکردها نسبت به در واقع وقایعی که زندگی حضرت علی رو در واقع ایشون درش نقش داشته رو در واقع در ذهنش تداعی میشه. به یه معنی ما معانی دینیمون رو خیلی وقت داریم از طریق همین در واقع تصاویر، از همین طریقه همین سریال ها، همین برنامه های تلویزیونی یا حتی فیلم های سینمایی داریم درک میکنیم. اون نکته مهمه، ماندگاری در اینه به نظر من. و نکته مهم در واقع اونه که همه اجزا در واقع بتونن یک معنی در واقع مهمی رو القا کنن، معنی اصیلی رو القا کنن. شاید من درباره بعضی از این سریال هایی که میفرمایید یا بعضی از سریال های دینی که ساخته شده، یعنی من معتقد به طبقه بندی هست، یعنی معتقدم بعضیشون خیلی خوبن و بعضیشون واقعا خوب نیستن. اینکه حالا چرا خوبن چرا خوب نیستن لزوما به خیلی وقتا به خود محتواش بستگی نداره، چون بالاخره محتوا رو ما با رفتیم از جاهایی گرفتیم فلان اینها، ممکنه یه درک منبع شناسی هم داشته باشیم. پرداختشون پرداخت اصلی بوده، ولی بله خود منابع هم تاثیرگذاره. پرداخت مهمی. مثلا ما باید به این فکر کنیم که اون اصول سینمایی درش رعایت شد، اصول اصیل سینمایی درش شد. در باره مثلا به طور مستقیم یه فیلمی که از مرحوم مصطفی عقاد در واقع ساخته شد در باره شخصیت پیغمبر، و اون فیلم به عنوان یک اتفاق در تاریخ سینما شناخته میشه. ما این پدیده پی او وی گرفتن نکنی خیلی مهمه. الان میخوام براتون برای نمی، ما میخوایم امر مقدس رو چجوری، یک شخصیتی رو ما میخوایم چهرهش رو نشون ندیم، چی کار کنیم؟ میایم اون رو به عنوان دوربین قرار میدیم. اولین اتفاق پی او وی در سینما همون اتفاق کاریه که مصطفی عقاد در فیلم در واقع پیام ده مسیج یا ما به محمد رسول الله میشناسیمش اون فضا در واقع ایجاد شد. این همون رسیدن به اون فرمه، یک فضای قدسی ایجاد کرد، معنا رو رسون، در این حال یه اتفاقی در تاریخ سینما بود. نکته من درباره خلق اثر مقدس اینه، ما باید فکر کنیم که چطور میتونیم امور مقدس رو نشون بدیم و دنبال فرم بگردیم براش. اون یک فرم بود.
یعنی دکتر شما معتقدید ببخشید مقدس رو نباید فدای دیدگاه یا فدای یک نگاه شخصی کرد؟ من اینطور متوجه شدم.
من میخوام بگم که فدا کنی تو فضا، اون مقدمه اون فیلم رو بری نگاه میکنی میگه که ما بر اساس روایات اسلامی، مصطفی عقاد این رو آورده، بر اساس روایات اسلامی شخصیت های مقدس رو چهرهشون رو نمیتونیم نشون بده، برخلاف مسیحیت. مسیحیت مبتنی بر تمثال نشون دادنه، و شما میبینید که فیلم هایی هم که درباره حضرت عیسی مسیح ساخته میشه تو غرب نشون میدن، چون که تو کلیساها قبلا میکشیدن.
فیلم حضرت نوح هم ساخته شد،
دقیقاً نشون میده. ما تو یک فضای فرهنگی، این کارگردان تونسته این فرهنگ رو در درون سینما خودی کنه، تونسته این فضا با استفاده از یک فرم و اون همون پی او وی گرفتن شخصیت پیغمبر و چهره پیغمبر رو نشون نده، در این حال حضورش رو به بهترین شکل ممکن نشون بده. شما میبینید وقتی مثلا حمزه در واقع نزدیک پیغمبر میشه و اون دوربین هست در واقع، ما میبینیم چه فضای قطعی موسیقی بسیار خاصی میاد و یک در واقع حالت روحانی و مقدسی رو القا میکنه. مسئله من درباره فرم که قبلا هم میگفتم اینجا خودش نشون میده.
خیلی ممنونم آقای دکتر معمارزاده. آقای دکتر آبدی، بحث این هست که در حوزه سینما و هنر میشه بعضی برخی مسائل رو در حوزه دینی به طور غیر مستقیم بیان کرد، و غیر مستقیم گفتن هم بنابر تحقیقاتی که انجام شده خیلی روی مخاطب تأثیر میذاره. مثلا ما میخوایم در مورد درستی و راستگویی صحبت کنیم، میتونیم به طور مستقیم بیایم توضیحش بدیم برای مخاطب. برخی با استفاده از تکنیک های هنری میشه به طور غیر مستقیم و در سناریوی موضوع رو نشون داد و شخصیت قهرمان رو به نوعی نشون داد که مخاطب به غیر مستقیم بفهمه که این شخص درستکار و راستگویی است و به عنوان یک قهرمان فیلم بپذیره. ما چقدر نیاز داریم که از این شیوه استفاده کنیم که بتونیم تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم؟ به خاطر این میگم که شخصیت‌های دینی هم در عمل نشون میدادن موضوعات رو. در سینما و در هنر ما چگونه میتونیم از این موضوع استفاده بکنیم؟
ببینید آقای دکتر، من فکر می‌کنم که اولین مسئله اینه که اون نگاه واقع‌گرایانه رو به اصغای می‌کنم نسبت به موضوع داشته باشیم. مسئله دوم اینه که من فکر می‌کنم تخصص آقای دکتره، اینه که ما با توجه به این نگاه و تلفیقش با نگاه آینده نگر، یعنی آینده نگری داشته باشیم به این موضوع. ببین ما همیشه تو خلق یک سری از اشخاص، این که مثلا میخوام بگیم که طرف راستگو بوده است یا دروغگو بوده است، فکر می‌کنم این من اینطور متوجه شدم. ببینید ما باید بر اساس یک سری سناریوهایی، یعنی یک سری سناریوهای محتمل و تلفیقش با موضوع فرهنگی، یعنی تلفیق این دوتا، ما به این مسئله برسیم که آیا ما مثلا در کدوم، مثال میزنم، در فلان صحنه یا فلان جا، اون مثالی که آقای دکتر زدن که حضرت حمزه داشتن نزدیک رسول الله میشدن با یک موسیقی و با یه حالت عرفانی داره چشم. خب این قطعا با یه سری سناریوها بررسی شده که چطور و به چه شکل و با چه حالتی، با چه ساختاری و با چه اسلوبی این مسئله شکل بگیره. این که شما میفرمایید که چطور بتونیم حالا این موضوع رو القا کنیم نسبت، یعنی دیگه اینجا باید ما القا کنیم، یعنی دیگه بحث واقعیت نیست، باید این رو القا کنیم که این طرف مثلا داره دروغ میگه یا این طرف داره راست میگه. اینجا به نظر من اون نگاه چه بهش میگن عاقلانه میاد وسط، نگاه عاقلانه میاد وسط، موضوع فرهنگ میاد وسط و بحث آینده نگری. ما تا زمانی که اون نگاه آینده پژوهانه رو نسبت به موضوع نداشته باشیم، نگاه آینده نگرانه به موضوع رو نداشته باشیم و نگاه اتفاقا به نظر من دیدگاه درستی نسبت به فرهنگ، حالا اون ما قرار مثلا اصل یه تاریخی رو قرار ما مثال میزنم بسازیم، وقتی دیدگاه درستی نسبت به فرهنگ اون موقع نداشته باشیم، امکان این که ما بتونیم این صحنه یا این مسئله رو نشون بدیم که طرف درست میگفته یا غلط میگفته به نظر من امکان پذیر نیستش.
ما در حدود 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. میخوایم در واقع این 3 دقیقه رو تقسیم کنیم، یک جمع‌بندی مهمانان محترم داشته باشن. از آقای دکتر معمارزاده شروع می‌خوام. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من حرفی که در نهایت بخوام بزنم و به این معنی جمع‌بندی همون حرفایی که زدم و الانم بازور تکرار می‌کنم، رسانه باید بستری بشه برای خلق اثر هنری.
بله.
در مسئله دین، در مسئله مذهب باید این بسته، یعنی اون در واقع خودانگیختگی هایی که افراد خالق دارن باید خود جای خودشونو در این رسانه پیدا کنن و بیان افاده‌ای به این امر بکنن. ما باید بستر سازی کنیم در این حوزه، این بهترین نکته است. و نکته مهم اینه که اون افراد افرادی هستن که پیشفرضه منطق این در واقع مدیا رو میدونن، میدونن که در واقع چطور باید از این استفاده کرد که تاثیرگذاری کنن و بعد در اونجا به در واقع واقعیت خلق برسن، به موقعیت خلق برسن. مثال هایی وجود داره و ما به این رسیدیم. دقت میکنید؟ من نمیخوام بگم ما هیچ کاری نکردیم، وجود داره اثرهایی که عمیقا دینیه، باید از همون رو در واقع باید باز تولید کنیم و موقعیت خلق برسیم، نه الگوی تکرار شونده که صرفا بخواد رونویسی کنه از اون، بلکه باید اون موقعیت درست بشه. این مهمترین نکته است به خاطر عمق مسائل دینی.
بسیار ممنونم آقای دکتر و اما جناب آقای دکتر
سرچوان در تکمیل فرمایشات آقای دکتر، من فهم کنم برای اون بستر‌سازی اگر ما نگاه درستی به فرهنگ، به رسانه و به ساختار رسانه، اگر به این سه موضوع درست و عاقلانه نگاه کنیم، نه آمدانه و سهل‌انگارانه، فکر میکنم که بتونیم بستر درستی رو برای احیای موارد و مسائل دینی اجرا بکنیم.
بسیار ممنونم. امشب در واقع ما با حضور مهمانان محترم جناب آقای دکتر معمارزاده پژوهشگر فلسفه رسانه، جناب آقای دکتر سجاد عابدی ریاست مرکز مطالعات امنیت سایبری و خانم دکتر لیلا وسالی معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای در برنامه انعکاس سعی کردیم به مناسبت شهادت حضرت زهرا بیایم موضوع مناسبت‌های مذهبی رو از زاویه رسالت‌ها و سیاست‌های اونها مورد بررسی قرار بدیم. اما لازمه به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم که مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 250 شهید دفاع مقدس در تهران و 24 استان کشور فردا برگزار میشه که 150 تن از این شهدا در تهران و 100 تن در سایر استان‌ها تشییع خواهند شد. اما امروز هم مراسم وداع با پیکرهای مطهر در تهران برگزار شد و در مصلی امام خمینی از ساعت 18 تا 21 شاهد این موضوع بودیم و فردا انشاءالله ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران این شهدا به سمت معراج شهدا در واقع تشییع خواهند شد. یک بار دیگه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله را به خدمت مردم ایران اسلامی و شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از همه شما خداحافظی میکنم و همه را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 250 شهید دفاع مقدس در تهران و 24 استان کشور برگزار می شود. 150 تن از این شهدا در تهران و 100 تن دیگر در سایر استانها تشییع می شوند. مراسم وداع با پیکرهای مطهر در تهران امشب چهارشنبه و در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه از ساعت 18 تا 21 برگزار شد و مراسم تشییع فردا پنجشنبه ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا برگزار می شود. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از این که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. فردا سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و براتون آرزوی توفیق داریم در کسب عبادات و فیوضات الهی. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من, با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جان
اندازه که من و خیلی از مثل منا از تغییر بدمون میاد و از اون گریزونیم، به همون نسبت خودمون، یعنی من و خیلی از مثل منا، آدم های شدیداً متغیری هستیم. یعنی گفتار و رفتارمون در وقتها و زمانهای مختلف با هم فرق داره و متغیره. دلیل این امر اینه که ما، یعنی من و خیلی از مثل منا، بیشتر از اون که متکی به عقل و منطق باشیم، به شدت آدم های حسی و احساسی به شمار میایم که گفتار و کردارمون تابع حال و احوالمونه. وقتی خوبیم، وقتی درگیر نیستیم و مشکل زیادی نداریم، سخاوتمند و اهل بخشش و گذشت و حامی فضایلیم. اما تا به مشکلی برمیخوریم، حالمون ناکوک و احوالمون ناجور میشه 180 درجه برعکس. نه اهل گذشتیم و نه اهل سخاوت، که تازه خیلی هم بسته نگاه میکنیم و عرصه رو تنگ میبینیم. توی همین رانندگی در نظر بگیر، وقتی حالمون خوبه قاعده مند با سرعت مطمئن از سمت راست حرکت میکنیم، به دیگران راه میدیم و پیش اومده حتی سر چهار را تعارف میکنیم. به عکس وقتی ناخوش احوالیم، یه جور میشینیم توی ماشین که رستم زال وقت رزم روی اسب، کمربند رو با تمام زور میکشیم و میبندیم و دنده رو پرفشار جابجا میکنیم و دیگه بر سر چند رایی هم مهربون نیستیم. حالا دیگه نه به کسی راه میدیم، نه حتی به عابر پیاده اجازه عبور. این روز تا اون روزمون، زمین تا آسمون، توی همین یه قلم فرهنگ رانندگی متفاوته. همین رو قیاس کن برو تا کلی چیزای دیگه. کار و کردارمون روز تا روز با هم فرق داره. آفتاب تا سایمون متفاوته. ثبات و ثبوتمون کمه. نه همه البته، خودم رو میگم و همه اونا که مثل من هستن رو. دلیل این امر بیش از هر چیز به حسی و احساسی نگاه کردن ما به زندگی برمیگرده. اون که به قاعده عقل عمل میکنه کمتر توی تصمیم دچار نوسانه، چون معیار عقل روز به روز و ساعت به ساعت تغییر نمیکنه. عقل متکی به اصول اخلاقی و قواعد عرفی و قانونیه. اخلاق به عکس نظر بعضی از اهل نظر نسبی نیست. بد اخلاقی همیشه بد و خوبش خوب. اون چه باعث عوض شدن بد و خوبه شرایط حسی و احساسی ما در موقعیت‌های مختلفه. وقتی حال و احوال دیگرسانی داریم، نظر متفاوتی میدیم و اون رو به اخلاق نسبت میدیم. یعنی این نسبیت به حال ما برمیگرده، نه به معابر اخلاقی. به همین خاطره که این همه توصیه شده در شرایط تحولات روحی و روانی مثل خشم و عصبانیت، تصمیمی جدی نگیرید و حتی چیزی نگید و برخوردی نکنید. چون ممکنه با تغییر حال و احوال، با تغییر شرایط حسی و موقعیت زمانی، اون رو درست ندونید و دچار ندامت و پشیمونی بشین. این واقعیه که بارها در تاریخ اتفاق افتاده و در حکایات و قصص از اون زیاد یاد شده. مثل حکایت اون پادشاه که وقت خشم و غضبناکی به فوریت دستور قتل جوانی رو داد که بعدتر از کشتن او بسیار پشیمان شد، لیکن دریغ و صد افسوس که پشیمانی دگر ندارد. به قول مولانا، آب رفته ار به جوی باز آید، ماهی مرده را چه سود کند؟ لقمان حکیم پسر خیش را پند می داد که اگه خواستی با کسی طرح دوستی بریزی و یار موافق خطابش کنی، لازم اول اون رو بیازمایی و هیچ آزمایشی بهتر از آزمودن در حالت خشم و غضب نیست. زیرا اگه در اون شرایط طرف جانب انصاف رو نگه داشت و حسب عصبانیت متمایل به گفتار و رفتار تند و دور از عقل نشد، میتونی یقین داشته باشی که همراه و همسفر خوبی هم میتونه باشه و میشه اون رو دوست خواند. ادبیات و فرهنگ آینه تمام نمای مردمان در هر دوره و برهه و در هر جغرافیا به شمار میان. در آن آینه میتوان نظر کرد و به درستی خلق و خوی دیرینه و خصایص پرسابقه آدمیان هر منطقه رو تماشا کرد. به همین خاطر برای مطالعه در خصوص آداب و سنن و خصایص اجتماعی و فرهنگی، بهترین و مطمئن‌ترین روش رجوع به آثار فرهنگی و ادبی اون دیاره. این سرزمین در حوزه ادبیات و فرهنگ تاریخی کهن داره. متون به جا مانده از گذشتگان ذخایر بی‌بدیل فرهنگیه که نشانگر مردم این سرزمینه. تاریخ فرهنگی این دیار مشهون از ادبیات دراماتیکیه که توسط بزرگترین سخنوران این سرزمین در قالب نظم و نثر به رشته تحریر در اومده. در بیش از 7 یا 8 قرن، غزل که نوع قالب برای سخن عاشقانه گفتن است، نوع قالب شعر فارسی بوده است. این تاریخ فرهنگی از سرشت عاطفی ایرانیان حکایت میکنه و روایتگر اونه که ایرانی ها مردمانی به نهایت پرمحبت و با عطوفت هستند. نظری به سفرنامه ها و توجه به آنچه سفرنامه نویسان در دوره های مختلف از سفر به ایران و دیدار با مردم این دیار نوشتن، شاهدی بر این مدعا است. فیلمثل اکثر سفرنامه نویسان به مهمان نوازی ایرانیان و مهر و محبت ذاتی ایشان اشاره کرده و اون رو صفتی ثابت برای مردم این سرزمین دونستن. مردم چنان که هنوز در جای جای این کشور در همیشه تاریخ خود رو موظف می دونستن به غریبه‌ای که به شهر وارد میشه یا مهمانی که به خانه میاد توجه کنن، تا مبادا این هر دو در جمع ایشان به عزلت و زحمت مبتلا شوند. هنوز هم در امثال الحکم ایرانی و در توصیه های فرهنگ اسلامی که آیین پرسابقه این دیاره، مهمان حرمت بسیار داره و حبیب خداست. در فرهنگ مردم این سرزمین، پایبندی به نان و نمک امری مقدس به شمار میاد. هیچ کس در این سرزمین خیانت به سفره‌ای که بر سر آن نشسته و نمکی که بر سر آن چشیده نمی‌کنه. زیرا این خصیصه در شمار بدترین و سخت‌ترین گناهان به شمار میاد. بارها در تاریخ و در حکایات و قصص، حتی در احوال طراران و راهزنان از این خصیصه سخن به میان آمده، چنان که نوشته یعقوب لیث صفار در آغاز کار یکی از شمار طراران بود که از اغنیا می ستانید و به فقرا می بخشید. شبی او با جماعتی همراه به انباری وارد شد که مال فراوان در آن بود. ایشان به هوای برداشتن آرد کیسه ها می گوشودند و می چشیدند و بر می داشتند. در آن اثنا یعقوب سهواً بر کیسه نمک دست برد و چون بر آن زبان گذاشت دانست که نمک بود و حالا نمک گیر ایشان شده است. لذا به رغم آن همه خطر که کرده بود، همراهان خود را گفت باید از این انبار بی دست بردی خارج شویم. ایشان با تعجب گفتند این همه رنج کشیدیم تا موفق شدیم، حالا که همه چیز آماده است و کار به ثمر رسیده بی غنیمتی بیرون نخواهیم رفت. اصرار وی فایده‌ای نداشت. لاجرم ایشان را گفت من می روم و به محض رفتن جار خواهم زد که دزدان اینجا هستند. رفت و چنین کرد. ناچار جماعت طرار دست خالی از آن انبار بیرون آمدند. او را بعدتر پرسیدند این چه کاری بود کردی؟ گفت نمک آن خانه را خورده بودم و نمی توانستم خیانت کنم. مهرورزی در این دیار سابقه طولانی دارد و کاش فرصت بود تا سابقه آن را باز می گفتم. لیکن وقت ما اندک است و فرصت رو به آخر. قرض ما مردم بیشتر آدم‌های عاطفی و احساسی هستیم در معنای مثبت و خوب کلمه، لیکن از این زمره شماری همچون من و مثل منها از دایره تعادل خارج شده تام و تمام تابع احساس خود می‌شویم و انان کار به دست این حس می‌سپاریم. لذا خوب و بد احوالمان به شدت در رفتار و گفتارمان اثر می‌گذارد و هر چه از تعادل بیرون آید از عدالت خارج شده و هر چه از عدالت دور باشد عیب و آسیب بسیار با خود به همراه دارد که در مظاهر مختلف تجلی می‌کند، نظیر همان عیب که در نگاه به فرهنگ رفتاری من و امثال من در ترافیک از آن یاد کردیم. خدا کمکمان کند از حد میانه بیرون نشویم و به دام افراط و تفریط گرفتار نگردیم. شما که خوبید و اهل انصاف و میانه روی، برای بهبود احوال من و همه مثل منها دعا کنید.
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می‌کنیم. من تو را نمی‌توانم به هیچ گلی شبیه کنم، هرچند دیگران گل یاس را با نام تو گره زده‌اند، ولی تو فقط بانوی یاس‌ها نیستی. من هر گلی را دیدم نشانی از تو داشت ای بانوی بی نشان.